حالا عبارت مرحوم فیض هم میخونیم انشاءالله، ببینیم که مرحوم فیض غنای لهوی رو حرام میدونه یا نه، یا اون مجموعه رو حرام میدونه و غنا رو حرام نمیدونه. حالا با حال بهش بازد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان حکم غنا روایات متعددی وجود داشت که دلالت میکرد بر حرمت غنا. در قبال روایات تحریمی بعضی از روایات دیگری است که بهش استدلال کردن برای حلیت غنا فی الجمله نه فی الجمله. این طور نیست که معارض مطلق روایات تحریم باشد. باید دید به این که این روایت ها سندن تام و دلالتن تام مسیانه و محور دلالت اونها چیست؟ آیا در بیان تخصیص و تقیید ادله حرمت غنا هستند یا مواردی را که ترخیص میکنن تخصصا خارج است و غنا نیست؟ و آیا مرحوم فیض و امثال فیض که قائل به حلیتن نظر اونها این است که غنا ذاتن حلال است و بالعرض اگر همراهانی داشتن از قبیل اختلاط زن و مرد و شرب می و امثال ذالک میشه محرم، که این وصف به حال متعلق موصوف است که غنا بالعرض حرام است، یا نه غنا خاص به ذات حرام است، یعنی غنا در بعضی از موارد به ذات حرام است نه اینکه بالعرض حرام باشد. آیا مرحوم فیض از روایتی که میگوید و هی لیست بلتی یدخل علیها الرجال استفاده میکند که اگر مجلس مخلوط زن و مرد نباشد غنا حلال است، و اگر مجلسی مخلوط زن و مرد باشد اون اختلاط محرم است باز غنا من حیث به غنا حلال است، یا نه غنا اگر بخواهد متصف بشود به حرمت شرایطی دارد که یکی از شرایطش همین مجلس بزمارایی عموی و عباس و اینها بود، که در اون صورت خود غنا ذاتن محرم است نه اون اختلاط محرم. گرچه نظم سنایی اقتضا میشد که اول مسئله موضوع غنا مشخص بشود، اما چون این بزرگان اول مسئله حکم را بازگو کردند بعد وارد موضوع شدند، دزار روایات مسئله هم به همین سبب خونده شد. روایات تحریم خونده شد، الان در صدد نقل روایات تحلیل بوده. ببینیم از مجموعه روایات اونیست که مرحوم شیخ استفاده میکنن یا اونیست که بعضی از بزرگان دیگر استفاده کردن یا اونیست که مرحوم فیض استفاده میکنن. بعضی ها غنا را تعبدن بالقول المطلق تحریم کردن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به هم فکرانشون میفرمان غنا من حیث انه لهو و باطل محرم است، گرچه معیاری برای لهو و میزانی برای باطل ذکر نکردن، به عرف ایکال کردن، چون اینها لهو و باطل امثال ذلک حقیقت شرعی ندارن، به عرف مردم ارجاع کردن. میفرمان ببین که غنا من حیث انه صوت لهوی و باطل محرم است، و اگر ما غنا را مساوی با صوت لهوی و باطل دانستیم کما هو الحق، میگوییم غنای لهوی غنا که صوت لهوی و باطل است محرم است. و اگر غنا اعم از صوت لهوی و باطل بود باید او را تقیید کرد به صوت لهوی و باطل، و اگر غنا اخص از صوت لهوی و باطل بود باید تعدی کرد و توسعه داد و هر صوت لهوی به باطل رسید ولو غنا نباشد. ولی می‌فرمان که به نظر ما غنا مساوی با صوت لهوی به باطل است، لذا ذاتاً محرم است، نه نیازی به تقیید دارد نه نیازی به توسعه. ولی برفرض اگر غنا اعم از صوت لهوی باشد باید او را تقیید کرد، و اگر اخص از صوت لهوی باشد باید توسعه داد. غیر از صوت لهوی و باطل محرم نیست. و غنا چون کیفیت صوت است، خود این کیفیت هم گاهی باطل است، گاهی حق، گاهی لهو است، گاهی حکمت و مانند آن. الان روایت هایی که مورد تمسک مرحوم فیض، مرحوم نراقی و بعضی از بزرگان دیگر است، اونا رو بخونیم ببینیم دلالت دارن یا نه، و بر فرضی که دلالت دارن در سر تقیید و تخصیص ادله حرمت غنا هستن یا نه ادله حرمت غنا از اینها منصرف است، اینا تخصصا خارجن. و چون سخن مرحوم فیض جزوان لاله زیاد در این کلمات آیون هست، یه مقدار به خود عبارت مرحوم فیض بپردازیم، ببینیم که ایشون میگوید که غنا ذاتن حلال است و بالعرض حرام، یا نه اصلا غنای لهوی ذاتن حرام است، غنای غیر لهوی حرام نیست. ایشون در جلد دوم مفاتیح الشریعه شرایع، جلد دوم صفحه 21 و 22، این چنین می‌فرمایند: فصل بندی که کردن، بند گذاری که کردن، بند و فصل 464 صفحه 465 صفحه 20 و 21، معاصی کبیره که دارن میشمرن در کتاب نذر، در مفاتیح نذر میفرماین یکی از اون معاصی غناست. و الغنا به مافیه ترجیبون و اترابون علی المشهور سوا انکان به مجرد صوت او انزم الیه من الالات، خود اون آهنگ تنهایی باشد یا ابزار موسیقا و نوازندگی هم رو همراهی کند. الان حرف خودش رو نقل نمی کنن، حرفی که معروف بین اصحاب رضوان در عوض ذکر میکنن. می فرماید: و استدلوا علیه بالاخبار التي فسر فيها لهو الحديث، فسر فيها لهو الحديث بقول الزور في الآيتين بالغناء. نوع فقها رضوان الله علیهم که فتوا دادن به حرمت غنا، به اخباری تمسک کردن که در اون اخبار این آیه که دارد بشتنبو قول الزور یا من الناس من یشتری لهو الحديث، لهو الحدیث به قول زور را به غنا تفسیر کردن. فزعم ان المراد منه ما یشتمل علی ترجیع و اعتراض، گفتن به این که منظور از قول زور و لهو الحدیث اون آهنگی است که ترجیع در اوست و مطرب است. پس دلیل فقها این گونه از روایات است، چه اینکه روایات دیگری هم که الان بازگو می شود سند اونهاست. و استدل علیه بالاخبار و بما ورد فی الخبر که ان استماع القناء واللهو ينبت النفاق فی القلب و فی آخر انه مما اوعد الله علیه النار. اونگاه اون آیه و من الناس رو قرائت کردن. و فی آخر المغنیت ملعونت ملعون من اکر کسبها، و فی آخر یعنی در خبر دیگر شراؤهن حرام و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق، و فی آخر و سمنهن سخت. این فتوا معروف بین فقها است. و منهم من استثنا من الممنوع منهما یکون فی العرائس، اون غنایی که در موارد دیگر محرم است در عروسی ها گفتن مستثناست. لما فی الصحیح، خبر صحیح این چین دارد که اجر المغنیت التي تزف العرائس لیس بهی بأس، و لیست بلتی تدخلو علیه الرجال، که این روایات مبسوطا قبلا خونده شد. و در خبر نبوی که از طرق اهل سنت نقل شده است این است که اعلن النکاح و ضرب علیه بالغربال، یعنی دف، که مربوط به بخش موسیقی است و از بحث غنا فعلا بیرون است. اونها که مسئله زف عرائس را، غناء در عروسی ها را استثناء کردن، مسئله ختان را هم به نکاح ملحق کردن و ربما یلحق به نکاح الختان، که در جشن ختنه پسران نوزاد هم غناء رواست. منتها منع من هل هلی ابن ادریس ازوان لاله مطلقا معنی کرده و وافقه و فت تذکره، مرحوم علامه هم در تذکره موافق ابن ادریس بود، لان الله حرم الله و والله و هذا منه. روی صغرای کبرایی که تنظیم کردن گفتن خدا له و لعب را حرام کرده است، برای اینکه فرمود و من الناس من یشتری له و الحدیث، و غنا هم له و است طبق اون روایاتی که دارد من هل غنا. این سخن معروف بین فقها. اونگاه فهمود اقولو الذي يظهر من مجموع الاخبار الوارده في الغناء، که از مجموع روایات بعد جمع‌بندی به دست می‌آید، و یقتضی توفیق بینها، وفق دادن بین روایات متعارض، محصولش این است اختصاص حرمته و حرمت ما یتعلق به من الاجر و تعلیم و الاستماع و البیع و الشراء کلها بما کان علی النحو المعهود المتعارف فی زمن بنی امیه. محصول جمع به روایات آن است که اون نحوهی که در مجالس رسمی اموی و عباسی میخوندند، نه اون مجلس محرم است، اون مجلس که حرمتش بیان الغی است. این نحو آهنگی که در اونگونه مجالس میخوندن، این نحو آهنگ حرام است. برو انسان در بین مردها بخونه، زن در بین زنها بخونه، نه اینکه اونها جزء حرمتن که اگر اختلاط نباشه حرام نیست. این نحو آهنگ حرام است، چون هر آهنگی رو که هر جا نمیخونن که اختصاص و حرمتهی و حرمت ما یتعلق به از این امور یاد شده به ما کان علی النحو المعهود المتعارف فی زمن بنی امیه من دخون الرجال علیهن و استماعهن لصوتهن و تکلمهن بالعباطیل و لعبهن بالمراهی من الایدان و الغزی و غیرها و بالجمله مشتمل علی فعل محرم دون ما سوا ذلک. خب، یا این نحوه حرام است یا نه، نظیر همون بیانی که در بحث دیروز گذشت که این عصیر عنبی، همین این عصاره انگور، اگر ازا غلا به نفسهی میشه محرم، اما به ذات محرم است نه بالعرض. این چنین نیست که اون دخول مردها بر زن و اختلاط حرام باشد و غنا محلل باشد، این چنین نیست. غنایی که در این فضا هست، خود این غنا حرام است، اونم به حرام مضاف دیگر گرم میشه حرام مضاف. یا خود این لحن که لحن اهل فسوق است ذاتا محرم است، اون تو این رو در غیر اون محافل نمیخونن، یا نه به تعبیری که دارد به شهادت این قید کرده او مشتمل علی محرم، آن است که اگر این همراهان پدید آمد، این غنا میشود ذاتن محرم، نه اینکه غنا ذاتن حلال است اون همراهان محرم، که به مرحوم فیض نسبت بدن که ایشون قائل است که غنا ذاتن حلال است بالعرض محرم. بل عرض محرم است یعنی حرمت برای او عرضی است، این چنین نیست. اگر اون اوصاف پدید آمد خود غنا ذاتن حرام است. بسیار خوب، یعنی یه خصوصیت دارد، مثل اینکه ما بگیم اسیر عنبی اذا قراب نفسی میشه حرام، نه اینکه اسیر حرمتش بالعرض است. این اصاره انگور در این فضا محرم است، قبلا محرم نبود، اذا قراب نفسی میشه محرم. پس بالاخره این اسیر عنبی یعنی اصاره انگور یعنی آب انگور وقت که جوش آمد میشه حرام، نه اینکه اون جوشش حرام باشد، اون همراه حرام باشد و خود اسیر بالعرض حرام باشد. اینجا ایشون از جمع بین روایات این استفاده استفاده میکنن دیگر، میگن بعضی از روایات اونها رو داشت تعلیل کرد، فرمود این قنای در عروسی ها ابن ندارد، برای اینکه وحیه لیست بلتیت خلو علیه الرجال، اینکه از اون سنخ نیست، معلوم می شود که تفسیر نیست، تعلیل هست. معلوم می شود معیار حرمت اون صنف خاص است. فرمود ویبل جمله مشتمل علی فعل محرم دون ما سوا ذلک کما یشعر به قول علیه السلام لیست بالتی تدخلوا علیها الرجال. اون روایت صحیحه که سندش هم معتبر بود، فرمود ضعف عرائس اب ندارد، برای اینکه اینجا که جایی نیست که زن بر مرد داخل بشود، که اینجا جای اختلاط زن و مرد نیست. تفصیل نداد که بفرماید که غنای عروسی ها عیب ندارد، غنا در مجلس مخلوط زن و مرد عیب دارد. تا ما بگوییم این تفصیل است، ممکن است یه جامعه دیگه داشته باشد، ممکن است یه فرد سالسی داشته باشد ماننده آن، بلکه تعلیل است. بفهمد غنای در عروسی ها ابن ندره. چرا؟ به اینکه هیه لیست بلتیت خلال رجال، این که از اون سنخ نیست، نظرمشه اون معیاره دیگه. یعنی این چرا حلال است؟ برای اینکه از اون سنخ که نیست، نظرمشه اون سنخ محرم است. بعد میفهمن الا ان یقال، مگر این کسی بگوید که بسیار خوب، حالا مگر هر کار حلالی جایز است؟ بعضی از کارهاست که حلال است مطابق با شأن و مروت نیست، شایسته نیست. الا یقال ان بعض الافعال لا یلیق بذوات المروات و ان کان مباحا فلا ینبغی له منه الا ما فیه قرض حق مما ورد المعتبره بالاذن فیه بل امر بین، که صاحبان مروت گفتن که شما این کارهایی که غرض حق است معزونید بلکه مأمورید. فقط ورد ان علی ابن حسین علیه السلام کان یقرأ فی الربا ما مر علیه المار فسیق بن حسن صوته و انه سأله رجل عن شراء جاریت لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرت كالجنه وفي بعضها رجع بالقران صوت كيف ان الله يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيع الى غير ذلك. خب مرحوم فیض رضوان الله علیه فرمایشش این شد که از مجموعه جمع بین روایات ما استفاده میکنیم که صنف خاصی از غنا ذاتن محرم است، نه اینکه غنا ذاتن محلل است، اون همراهان محرمن غنا میشه حرام بالعرض، این چنین نیست. و اون چرا هم که در روایات وارد شده وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در اثر حسن قرائتش عده‌ای رو متوجه خود میکرد، اونم از همین سنخ جایز است. بعد فرمود مگر اینکه کسی بگوید نه اینها شایسته اهل مروت نیست، خب حالا اون یه حکم اخلاقی است، حکم فقهی نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم فیض در جلد دوم مفاتیح الشرایع صفحه 21 و 22. حالا تتمه روایاتی که در باب 24 از ابواب قرائت قرآن یعنی وسائل جلد ششم صفحه 210 به بعد آمده، اونا رو بخونیم تا معلوم شود که از این روایات چه استفاده خواهد شد. جا جامعه حکمی ندارد، ذاتن حرام نیست، حرام نیست. فمن هو علی قسمین، بعض قسم حلال و قسم حرام. اونها میگن به این که ذات قنا اون جامعش حرام است، بعض یا هیچ استثنایی نکردن، نظیر هلی و اینها. بعضی گفتن اون جامعه حرام است، خرج بعض و اقسامهی به دلیل. ایشون میفرماد به این که اون اقسام دیگرش به تخصص خارجش، نه تخصیص، و یه تفاوت اصولیست، نه نحوه یا فقهی مثلا، که آیا خروج این گونه از موارد به تخصیص است یا تخصص. اونا میگن این غنا نیست. ایشون میگه که غناش دیگه حقیقت شرعیه نداره، ما بگیم غناست یا غنا نیست، که این غناست. غنا یا ریتم و آهنگ و نغمه خاصیست که عرف باید تشخیص بده. این آهنگ اگر اون سبک باشد، با اون وزن و با اون ریتم و با اون نظم باشد حلال است، با این ریتم باشد حرام. اون بزرگان دیگر که آمدن استثناء کردن، ضعف عراس استثناء کردن، تغنی به قرآن استثناء کردن، مناجات و دعا را استثناء کردن، یا هدا را استثناء کردن، یا مراسی سید شهدا و اهل بیت علیهم السلام استثناء کردن، گفتن به این که اینا غنا نیست. ایشون میگه غنا که حقیقت شرعیه ندارد، که این غناست، همه اینا غناست. منتها غنا دو صنف است، صنفی حلال صنفی حرام. اون بزرگان میفرمون غنا ذاتن حرام است، این گونه از موارد خرج به دلیل. حالا کلن یا بعضن درباره هدا برای شتر خوندن بعضی استثناء کردن، بعضی نکردن. در جریان ضعف عرائض چون منصوص است و روایتش هم صحیح است استثناء کردن، بعضی هم اونجا خدشه کردن. باز در جریان مراسی سید شهدا همچینی است، در جریان تقنی به قرآن هم باز مورد اختلاف است. خود مرحوم امیر اسلام تبرسی دارد که تغنه و بالقرآن لیس من نامن لم یتغنه بالقرآن، خودش به همین روال عادی معنا میکند. بعد وقتی بحثش گذشت، اونگاه میگد که ادهی گفتن که این تغنی یعنی تغنه و بالقرآن یعنی استغنه و بالقرآن، به وسیله قرآن از غیر قرآن بی نیاز بشوید، غنی بشوید، در حالی که اونطوری که خودشون معنا میکنن همون صوت حسن است. اگر غنا حقیقت شرعیه میداشت، بله ممکن بود کسی بگوید اون اصلا غنا نیست، چون غنا حقیقت شرعی ندارد، یه دستگاه خاص خوانندگی است، همه موارد مثل غناست. منتها در این گونه از موارد حلال است، در این گونه از موارد حرام. پس یه اختلاف در این است که ببینیم مرحوم پیز میگوید به این که غنا ذاتن حلال است به وسیله همراهان میشه حرام، نه مرحوم فیض این فرمایش ندارد، میگوید به این که اون قسم خاصی از غنا ذاتن حرام است. یه مطلب دیگر آن است که این که بعضی از اقسام حلال است بعضی اقسام حرام، اینا تخصصا خارج شدن یا تخصیصا. اون بزرگان میفرمان به این که اینا غنا نیست، اینا صوت حسن است، اینا صوت حسن است و درش ترجیح هست و یه حالت نشاطی در انسان ایجاد بکند، یا حزنی ایجاد بکند، انسان یا مینالد یا لذت میبرد، یا در مناجات است، یا در منادات است، یا در مراسی است، یا در مدایی است لذت میبرد، ولی غنا نیست. مرحوم فیض میگد به اینکه که حقیقت شرعیه ندارد، که غنا همینه دیگه، صوت باشه، حسن باشه، بلند کشیده بشه، ترجیح داشته باشه، طرب انگیز هم باشه، همین غناست دیگه. اونطور لهو رعب نیست. وقت برمیگردیم فرمایش مرحوم شیخ رضوان علی که اون صوت لهوی و صوت باطل حرام، ایشون فرمود غنا مساوی با همینه. نمیشه گفت به این که صوت هست، حسن هست، کشیده میشه، ترجیح هم داره، به تعبیر اینا یا ترجیح است یا ولا، این که در بعضی از کتب برد والاها، یعنی اون هاها کردن که چند با شکنی آدم پشت سر هم، یه وقت هست که یه صوت متصل است ها میکشه، این که ولا ندارد، یه وقتی چند تا هاها میکنه میشه ولا، این چند تا شکن، این چند تا ترجیح، این چند تا موج میشه ولا والاها یا نمین و ترابنگیز هم که هست. منتها این حالتی که پدید میآید یا انسان می نالد، حالا یا گریه شوق است یا گریه حزن. و این در جریان عملیات وقتی که میگفتن ای لشکر صاحب زبان آماده باش آماده باش، این بسیجی پر میکشی، این اون طربه دیگه، این اصلا مثل یک کبوتر آماده پرواز بود، مرتب در نوبت بود با شنیدن این مرثیه. خب این میگن حالت طرب هست، نشاط هست، شوق هست، منتها شوق حق است نه شوق باطل، شوق حکمت است نه شوق له. اون آیون میگن که اینا غنا نیست، مرحوم فیض میفهمد غناییست به حلال. مرحوم شیخ رضوان الله اون تعبیراتی دیگه نکرده، فرمود به اینکه غنا مساوی با صوت لهو و باطل است و اگر بر فرض که این چنین نیست، بر فرض غنا اعم از لهو و باطل باشد باید او رو تقیید کرد، چه اینکه بر فرض اگر اخص از لهو و باطل باشد باید توسعه داد. خب حالا بقیه روایات بخونیم، البته بحث پروندهش همچنان باز است، به اون نظر نهایی نرسیدیم. خاصیت اجتهاد اینه که انسان بین نفی و اثبات اینقدر طواف میکند، بین سعی میکند بین نفی و اثبات تا به این نتیجه برسد. یه آدم زود باور که نمیتونه مجتهد بشه، که میرود تا مرز نفی میبینه اینجا خطره، برمیگرده مرز اثبات میبینه اینجا امن نیست، بین این نفی و اثبات اونقدر سعی و صفا و مروه داره تا به نظر نهایی برسه. بله اون وقت قناع خاص، ولی من میشم که از اون طرف هم نمیشه به مرحوم فیض نسبت داد که ایشون نمیگوید قناع من حیث و هوه قناع حرام حلال است، بلکه بالعرض حرام است و همراهان او حرامن. چرا؟ برای که ایشون قناع خاص را میگوید این من حیث و انه قناعون حرام است. بسیار خوب، در این مجموعه، اما این مجموعه باعث میشود که قنا من حیث و خب قناعان حرام است، مثل این اسیر عنبی حرام است. قرض آن است که خب این قسم خاص آیا من حیث و انه قناعان محرم است؟ همین قسم خاص، نه من حیث و انه قناعان، خود این اسیر عنبی، این اسیر عنبی قبل از غلیان محرم نبود، حالا که جوشید من حیث و انه اسیر عنبی عنبیون قلا محرم است یا نه؟ من حیث انه اسیر دیگه، اگر قنا با اون همراهان آمیخته شد، همین قنا، همین آهنگ، همین نغمه من حیث و انه هاذه النغمه محرم است. دیگه اموری مرکب حقیقی نیست تا جز داشته باشد، اونا ممکنه شرط فرض کنیم، ممکنه نص خاص نداشتیم که ما بگیم اون جز است یا اون شرط است که منصرف است به مشروط یا مرکب. یکیشون سخن تجزیه بود، اشتراط که نکردن که. قرض آن است که فهمت باید که مشتمل باید باشه بر محرم. بله اگر این امور او را همراهی کردن، خود این غنا من حیث انه غنا اون خاصون محرم است. همونطوری که نمیشود گفت مرحوم فیض میگوید الغنا بالقول المطلق محرم است، نمیشود گفت مرحوم فیض میگوید الغنا من حیث هو غنا حلال است به همراهان شرام، بلکه میگوید الغنا من حیث انه غنا من حیث انه هاذ الغنا محرم است. حالا حکمت مسئله است، اونم میگن در حد اقتضا کافی است. حالا ممکنه یه پیرزنی باشه، پیرمردی باشه، باز معصیت کرده که اون مرحوم شیخ تعرض کردن، توجه داشتن که این هم که اقتضا داشته باشه، مال اون مجلس باشه حرامه. حالا یه پیرزنی هم اونجا نشسته، یه مادر بزرگی، پدر بزرگی همراه اونا رفته، خب داره معصیت میکنه دیگه. این آهنگ چون اقتضای طرب انگیزی و فتنه برپا کردن داره محرم است، مثل غیبته. خب در مورد غیبت چطور است؟ حالا غیبت اگه نصح مستشیر باشه، این مورد از غیبت مستثنا شده، اینم همینه. اونجا غیبت نیست، یا غیبتون محللتون، غیبت که دیگه یعنی ذکر و که اخاک به ما یسوعه. خب همین، در اون موارد اصلا غیبت نیست، یا غیبتون محللتون. گاهی هم به قدری این غیبت حلال است که الوقیعتو من العباده میشه مستحب، بدگویی میشه مستحب، اگر جای نهی از منکر باشه، امر معروف باشه، به مانند یا در حد مشورت باشه. از کسی در یه امر مهم مملکتی نظر خواستن، با او خواستن مشورت بکنن که نظر شما درباره فلان شخص چیه، آیا صلاح هست که ما زمام فرون اداره دائره رو بسپریم یا نه. خب این اگه بینه و بین الله نقطه ضعفش بگه، گرچه اون شخص بشنود بدش میاد، این غیبت و قیعتون به من العباده. خب پس معلوم میشه الغیبتو محرمتون به بعضی اصنافه ها، محللتون به بعضی اصنافه ها، نه که اون غیبت نیست. اونگاه بسیار خوب، غرض آن است که تخصیص است، نه اینکه تخصص. اون بزرگواران میخوان بگن اصلا این غنا نیست، برای فیض میخوان غنا، غنا هست و تخصیصا خارج شده، نه اینکه غنا نیست. این غنا حلال است، اون غنا حرام است. پس از سنخ تخصیص است نه تخصص، این یکی. و خود بعض از اقسام غنا ذاتن محرم است، این دوتا. بقیه روایتی که مربوط به باب 24 بود، 24 از ابواب قرائت قرآن بخونیم. روایت اول که قبلا اشاره شد، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که اقرا القرآن به الهان العرب و اسباطها و ایاکم و لهون اهل الفسوق و اهل الکبائر، از این لحن بپرهیزید. فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجون القرآن ترجيع الغناء والنوه والرهبانيه لا يجوز تراقيهم، يعني از این ترقبه بالاتر پایینتر به قلبشون نمیرسه، نمیگذرد. قلوبها مغلوبه و قلوب من يعجبه شأنهم، اینا مغلوب است. قلب مغلوب مثل اون کاسه واروست. این دو کتاب های اخلاقی هم بیان کردن، کاسه اگر دهنش به طرف زمین باشد، وارو باشد، هرچه باران رحمت بیاید او طرفی نمی بندد، از پشتش می گذرد. قلب مغلوب وارو هرچه موعظه هم بکنه، از پشت این دل می گذرد، دیگه چیزی در درون این قلب جا نمی گیرد. اینو میگن قلب مغلوب. روایت همین مطلب را مرحوم تبرسی نقل کرد، مرحوم شیخ بهایی در کشکولش به رحمه مرسل نقل کرد و ماننده. روایت دوم این باب را از وجود مبارک ابوالحسن علیه السلام نقل کردن که علی ابن محمد نوفلی میگوید که من در محضر است ابوالحسن از آواز و آوازخوانی سخن به میان آوردم، ذکرت و صوت انده، فقال ان علی ابن حسین علیه السلام کان یقرأ فربما مر به المار فسیق من حسن صوته. من از صوت و آوازخوانی از محضرش سخن به میان آوردم. حضرت فرمود که وجود بارک امام سجاد به قدری قرآن را زیبا میخوند که اون ره گذرگاهی مجذوب میشد با میساد. خب این بالاخره صوت هست، حسن هست، ترجیح توش هست، میکشید که دیگران میشنیدن دیگه. بس مد و صوت هست، مدی که بدون ولا و شکن و ترجیع باشه که نفرت آور است، که جاذبه ندارد، که یکی چی ها بکشه فقط. خب پس یه ترجیع دارد، این ترجیع مثل راه پله هاییست که این گوشنوازه برای مستمع. فرمود به اینکه وجود مبارک امام سجاد این کارا رو میکرد. های محض نیست، این که در کتاب های فقه دارد و والاها یعنی چند تا دنده باشد، کنار هم باشد، پشت سر هم باشد، این میگن ترجیح دیگه. ولی کسی فریاد یک سره بکشد که این دیگه دل گوشنواز نیست، این گوشخراشه. خب روایت سوم این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کلش این هلیتون به هلیت القرآن از صوت الحسن. روایت چهارم این باب هم باز جریان امام سجاد نقل میکند که کان علی ابن حسین علیه السلام احسن الناس صوتا بالقرآن و کان السقاون یمرون فیقفون به باب یستمعون قرائته. پس مد صوت هست میماند. روایت پنجم این باب ابی بصیر میگوید من به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم که اذا قرأت القرآن فرفعت صوتی جاء ان الشیطان فقال انما ترائی بهذا اهلک و الناس. من به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم وقتی قرآن میخونم صدامو که بلند کردم شیطان میاد در دل من وسوسه میکنه که تو میخوای به زن و بچه تو به مردم ریا نسبت به ریا کنی، هم اینا که از نزدیک میبینن هم اونا که میان از دور. قال یا ابا محمد اقرأ قراءتا ما بین القراءتین تسمع اهلک و رجع بالقرآن صوتک. حضرت ابو بصیر بوده ابا محمد نه خیلی بلند نه خیلی آرام، مثل لا تجهر بر صلاتی و لا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. همون معتدل قرائت بکن، بین قرائت طولانی و بین قرائت خیلی بلند قرائت خیلی حفظ بخوان یک، و طوری که بچه هات هم بشنون خانوادت بشنون دو، و رجع بالقرآن صوت که این صوت ترجیع بره اینها ولا داشته باشه این سه. فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن که يرجع فيه ترجیعا. خب این که مطلق است، لابد از لهو و باطل منصرف است، این تعلیل ذیل مطلق است، اختصاصی به قرآن ندارد، لذا مدایع اهل بیت مناجات تذکره ها و امثال ذلک شامل میشه. مرحوم صاحب وصال بگد این محمول بر تقیه است، برای اینکه معارض به اون ادله است. خب حمل بر تقیهش هم روایت هایی که ما نقل کردیم که درباره حرمت غنا تو کتب تفسیری و روایی اهل سنت هم هست، اونم روایت حرمت نقل کردن. عمده ببینیم که فتوای رائج حلیت است یا حرمت، یکی یا هیئت حاکمه در اون از جلوی فتوای به حرمت رو میگرفتن یا نه. خب اگر هیئت حاکمه جلوی فتوا رو میگرفتن این همه روایات درباره حرمت پس چی صادر شد؟ آخر شما میگید حمل بر تقیه کردن، تقیه در یه اصلی است که بیش از 30 روایت درباره حرمت وارد شد. آخر مگر فرض کنید که اون روایات سیگانه در یه فضای دیگه بود، این روایت های محلل در یه اتاق بود، در یه جای بود که یا آره هیئت حاکم بودن یا یکی از رهبران مذهبی اهل سنت، اون چه حال بر تقیه ایست؟ تقیه همونطور که از مرحوم بروجردی نقل کردیم میفهمد به این که عصر و مصر لازم است، صرف این که یه چیزی با بعضی از روایات موافق نباشد نمیشه حمل تقیه کرد که. خب اگر فضا فضای هیئت حاکم بود چطور بیش از 30 روایت از اینا نقل شده است که غنا حرام است؟ اگر فضا فضایی بود که رهبران اهل سنت نفوذ مذهبی داشتن چطور بیش از 30 روایت از اینا نقل شده است که غنا محرم است؟ این روایت حلال کجا صادر شد پس؟ این حرام کجا صادر شد؟ این دو عنصر محوری در حمل بر تقیه لازم است. یک، در جایی باشد که محیط خفقانه، یا عصری باشد که عصر خفقانه. وگرنه اگر فتوای بعضی از ائمه مذهبی اونها حلیت باشد و امام سلام الله علیه در زمان قبل فتوا داد به حلیت، کار به اون نداره، او بعدها پیدا شد، این که میشه حمل بر تقیه کرد که. صرف این که ما مراجعه بکنیم بریم در کتاب اهل سنت فرون امام از ائمه چهارگان اهل سنت فتوا به حلیت دادن، یه روایتی که از امام علیه السلام صادر شده است قبل از میلاد او، او حمل بر تقیه بکنیم؟ خب اگر حمل بر تقیه است این همه روایات در حرمت پس چرا صادر شده؟ کجا بود صادر شده؟ حمل بر تقیه معیاری دارد، یه حساب و کتابی دارد، مثل این که وقت گذاشته بقیه رو فرد. والحمدلله.